چهارشنبه 25 تیر 1399 در ایران سپید می شنوید. اطلاع از زمان و چگونگی برگزاری آزمون‌های سراسری در گفتگو با سخنگوی سازمان سنجش. گپ و گفت صمیمی چند تن از معلولان با نماینده شورای شهر تهران به مناسبت هفته بهزیستی. تنها دختر نابینای اسکیباز از شرایط این روزهایش می‌گوید. چگونه یک مذاکره کننده حرفه‌ای شوی؟ به نام الله، سلام. میهمان ایران سفید هستید. امروز هم سعی کردیم با محتوای مفید در خدمت شما باشیم. مطابق هر روز در ابتدا گفتگوی از رازی کباری خواهید شنید. خانم کباری با سخنگوی سازمان سنجش در مورد زمان برگزاری آزمون‌های سراسری و چگونگی برگزاری این آزمون‌ها با وجود فاصله گذاری اجتماعی صحبت کردند. بعد از اون مجید سرای گزارشی از نشست صمیمانه چند تن از معلولان با الهام فخاری عضو شورای شهر براتون تهیه و تنظیم کرده که تقدیم شما خواهد شد. در بخش ورزشی امروز هم گفتگوی امیر سرمدی با الهه قلی فلاح اسکیباز رو میشنوید. در انتها هم دکتر علی خویه متخصص بازاریابی و مدرس در مورد کلیدواژه‌های یک مذاکره اثر بخش براتون توضیح خواهند داد. از اینکه ما رو میشنوید سپاسگزاریم.
با وجود همگیری کووید 19 برگزاری آزمون‌های سراسری چالش این روزهای مسئولین است. فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش، درباره تعداد شرکت کنندگان نابینا در آزمون دکترا و ارشد می‌گوید:
در آزمون دکترای سال 99 ما 86 داوطلب نابینا داریم و در آزمون کارشناسی ارشد 299 داوطلب، که این تعدادی که خدمتتون عرض کردم در کل کشوره.
برگزاری آزمون دکترا و کارشناسی ارشد به چه روزهایی محول شد؟
خدمت شما عرض بکنم که آزمون دکترای سال 99 به پنجشنبه 9 مرداد و آزمون کارشناسی ارشد به روزهای پنجشنبه و جمعه 16 و 17 مرداد ماه موکول شد و آزمون‌ها در زمانهایی که اعلام کردم برگزار میشه. آزمون کارشناسی یعنی همون کنکور سراسری، کاردانی به کارشناسی و فنی حرفه‌ای به قوت خودش در زمانهایی که قبلا اعلام شده برقرار. آزمون سراسری در روزهای پنجشنبه و جمعه 30 و 31 مرداد ما، کاردانی فنی حرفه‌ای و کاردانی به کارشناسی جمعه 14 شهریور ما انشاءالله برگزار خواهد شد و تغییری در زمان برگزاری این آزمون‌ها اتفاق نیفتاده.
در شرایطی که قرار فاصله داوطلب و منشی او بیش از 1 متر باشه، بر اساس پروتکل‌های بهداشتی چگونه قرار فاصله گذاری ها انجام بشه تا مزاحمتی برای داوطلبان دیگه ایجاد نشه؟
فاصله منشی با داوطلب جوری هستش که اون فاصله فیزیکی استاندارد رعایت شده باشه و اون فاصله هر داوطلب، این که تداخلی از نظر وضعیت، حالا برای اینکه مثلا منشی ممکنه سوال برای داوطلب بخونه، ما تمهیدات اینکه بخوایم برای هر داوطلب توی یه اتاق در نظر بگیریم، خب توی یکی از در یه سری از حوزه هامون مقدور نیست. البته امسال خب تعداد چون خیلی بالا نیست، ممکنه در اکثر حوزه هامون که حالا بر ما داوطلب نابینا داریم اینطوری بشه که ما توی هر اتاق یه داوطلب نابینا و منشی قرار گرفته باشن، ولی در حوزه هایی که شهرهایی که در واقع تعداد بیشتر هست، این فاصله بین داوطلبا بیشتر از سال گذشته شده و این با همدیگه تداخل ندارن. یه سری از داوطلبای نابینا که میتونن خط بریل بخونن، سوالاشون به صورت خط بریل. اونهایی که در واقع کمبینا هستن با فرمت درشت‌تر این سوالا چاپ شده که این تحصیلاتی هستش که براشون در نظر گرفتیم.
گفته شده که امکان داره امسال آزمون سراسری در فضای باز برگزار بشه. آیا این فرض هنوز برقراره؟
در خصوص به برگزاری در فضای باز هم یک پیشنهاد بوده و من جمله با بررسی هایی که کارشناسان در این خصوص انجام دادن برای زیر ساختاش برای برگزاری آزمون در فضای باز مهیا نیست و امسال نمیتونیم این در فضای باز آزمون داشته باشیم.
عصر دوشنبه به مناسبت فرارسیدن هفته بهزیستی، الهام فخاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته اجتماعی فرهنگی شورای شهر، میزبان چند تن از نمایندگان معلولان شد و در جریان دغدغه‌ها و مشکلات این شهروندان قرار گرفت. ابتدا ابراهیم خانی از انجمن کوتاه قامتان بلند همت به نامناسب بودن محیط شهر جهت تردد هم نوعان خود اشاره کرد.
علی‌رغم همه زحماتی که واقعا دوستان کشیدن، ما هنوز چیزی رو ندیدیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم، مخصوصا تو منطقه‌ای که ما داریم کار میکنیم، یعنی دفتر انجمنمون هست و مناطقی که داریم زندگی میکنیم. واقعا هنوز اون محل گذر ما یک فاصله های اختلاف سطح هایی وجود داره که اگه زمستون باشه که سر بخوریم میوفتیم، اگه تابستون هم باشه نمیبینیم اون فاصله ها رو میوفتیم.
علی اکبر جمالی، مدیرعامل انجمن نابینایان ایران، هم یک پیشنهاد مطرح کرد.
بیاید یک کمیسیونی، یک کارگروهی برای معلولین هم بیاید با عنوان مشاور، ولی در هر حال باید تصویب بکنم که این ثابت بمونه که هر کسی عوض رو دیگه نخواد اون رو به زلان جا به جا.
زهرا نعمتی، قهرمان مسابقات تیر و کمان، هم از جمله کسانی بود که در این جلسه حضور داشت و مطالبی در خصوص مشکلات و دغدغه‌های معلولان جسمی حرکتی بیان کرد.
من خودم حدود 10 سال 12 سال پیش تصمیم گرفتم که توی کیش زندگی کنم. چرا؟ چون که اونجا حداقل می‌تونم تنها زندگی کنم. تنها می‌تونم رفت آمد کنم. و الانم خوشبختانه هنوز کیش بهتر از بقیه جای کشور ما، مسافرسازی بهتر.
اما شهرام مبصر، معلول زایه نخایی، دل پردردی داشت.
ببینید مثلا خانم دکتر واقعیت چهار از من خدمت میمون خیلی داره. شما هم در من 3 سال عضو شورای شهر چقدر دیر این جلسه رو گذاشت. ببینید درست میگن نفرات مایی و عذاب بگیری تازه هست. اما چقدر دیر واقعا من متوجه نیستم. الان مثلا اتفاقی که میفته یه سری قول ها قبلا داده بود این شخص شما. میخوام ببینم واقعا چه اقدامی در مورد اون قولهای قبلی انجام شده که من الان با خیال راحت میام تو این جلسه و بخوام بستش بدم به استان تهران. مثلا من اگر ایده هایی داشته باشم، من نمیخوام، من انتظار ندارم تمام ایده های شخص من یا دوستان حتی برآورده بشه، چون همونجور که دوستان خانم نوبتی فرمودن زیر ساختا واقعا مشکل داره، مشکل اساسی هم داره، تهران هم از همه بیشتر، چون از ما اراده ای نیست، چون الان که کرونا اومده اصلا شرایط رو همه چیو درگیر کرده با خودش.
الهام فخاری در ادامه این جلسه تمام نقدها در مورد عدم مناسب سازی شهری مثل تهران برای تردد معلولان را پذیرفت و اظهار داشت تهران برای رسیدن به استانداردهای مناسب سازی راه زیادی در پیش دارد. او خود را در صف منتقدین قرار داد و اظهار داشت که برای رسیدن به این استانداردها تمام تلاشهایش را مصروف خواهد کرد.
هنوز تغییر مؤثر مشخص در زندگی روزمره دست کم برای شهروندان محسوس نیست و من به نظرم در صحبت همه دوستان این به صراحت بیان شد و این نکته ایست که در واقع من هم به عنوان یک شهروند، هم به عنوان یک موظفه یک کار حقوقی مثل شما هم همین حرف رو میزنم، هنوز در زندگی روزمره حتی در مکانهای اداری، دولتی، نهادهای عمومی، حتی جایی که در واقع قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان و امور معلولان رو در واقع مصوب کرده، این هنوز میدانی محسوس نیست. ما هم در محور اقدامات فیزیکی و کالبدی قطعا اگر بخوایم بگیم یه وضعیت نمره قابل قبول یا مناسب، شهر نمره قابل قبول و مناسب نداره و در واقع پیگیری هامون هم هنوز به نقطه مناسب منجر نشده. در اقدامات در واقع نرم افزاری و حالا به اصطلاح حوزه نرم مدیریت شهری که سامانه ها هم هست، در واقع اتفاق متاسفانه نیفتاده که اونجا شاید دیگه نیازه به سیمان و نمیدونم لوازم و مواد فیزیکی نداره، کندن و دوباره ساختن نداره، ولی سامانه ها کاملا شما به درستی اشاره کردید و اینکه سامانه ها برای افراد دست کم برای نابینایان و ناشنوایان باید قابلیت هایی رو تدارک ببینه، بله سامانه شهری هنوز این ضعف رو داره و دست کم فاوا باید توی این مسیر حرکت داده بشه. اشکال اینه که شاید یک یا یک، حالا نمیگم یک عضو شورا، مثلا چند عضو شورا، فرض فرمود خانم دکتر نژاد بهرام به خصوص چون کمیسیون شهرسازی هستن طبیعتا متمرکز شدن روی بحث اصلاح مناسب سازی کالبدی فیزیکی، ولی هوشمند سازی یا مثلا بحثایی که مرتبط با حوزه نرم افزاری بوده هم پایه اون پیش نرفته. شاید اینجا اتفاق الان ما باید میتونستیم بعد 3 سال به این گزارش کار بدیم، دستاورد داشته باشیم و این در واقع فیدبک کاملا درستیه و من امیدوارم در زمان باقی مونده لااقل بشه امسال اینها که یه بودجه عجیب و عظیم و نمیدونم عملیات فیزیکی هم نداره، لااقل اینها محقق بشه. سعی کردم در گزارش کار سالانه یا دوره ای هم همیشه در واقع با ارجاع و استناد به اون چیزی که به عنوان شعار برنامه مطرح کرده بودیم در واقع گزارش بتونیم بده. در بعضی از محورها هم که شما اشاره کردید ما کند روند خیلی کند در واقع پیش رفت، در بعضی جاها در واقع شاید حتی با مانع خیلی جدی روبرو شدیم، بعضی کارها هم نسبتا پیش رفت. این رو هم خدمتتون بگم بس شما تواضع کنیم که شما داوری بکنید و قضاوت بکنید. من سعی کردم نه فقط در این موضوع، من به خصوص کمیته اجتماعی یا کمیته یا هنر، دو تا کمیته یکی در شورای شهروندان موظف به انجام مسئولیت شدم، خیلی موضوع هایی سر و کار داره و با گروه هایی سر و کار داره که در واقع لغزنده است از جهت اینکه میتونه سوژه یه نمایشی و در واقع خبر تیتر خبری و از اینجور چیزا در واقع فراهم بکنه. من تمام آگاهانه اون بخش که آگاهانه میتونستم بفهمم چیکار میکنم تلاش کردم که مناسبتی نمایشی و در واقع به عنوان سوژه های به اصطلاح بهره‌برداری شخصی یا حتی نهادی از موضوعات و مسائل شهری نکنم. یه بخشی کار دیگه که ما باید پیش می‌بردیم مذاکره و فشارها بود که اون رو هم من به دلیل اینکه معتقدم تا یه کار انجام نشه، تا یه اتفاقی رو زمین نیفته، خبر کردنش عملا هیچ خاصیتی نداره. امسال ما هم که من که 40 سال حاکمیت نکردم بر این کشور، منم یه شهروندم مثل شما، من از 96 فرصت خدمت پیدا کردم، من از قبلش درس میدادم، روانشناس بودم، من هم در بین از خانوادم و هر کدوم از ما در بین از خانوادم افراد ممکن کم توان بشن، دچار مسئله بشن، یا من هم مراجعه نوجوانی داشتم که خودش دارای معلولیت نبوده ولی ما درش در یه تصادف در واقع آسیب نخواهی دیده و به خاطر اینکه این بچه بتونه بیاد جلسه روانشناس و مشاور توی این رفت آمد ویلچره با منش آسیب دید. من هیچ وقت اینا رو فراموش نمی کنم، ولی واقعا این که بالاخره یا این شهرها تو این وضعیت نامناسبه، لااقل من از موضع شهروندی تلاش میکنم که در هر صورت در سالهای آینده هم در کنار هم دیگه بتونیم این حق رو طلب بکنیم و به نتیجه نزدیکش.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم الهه قلی فلاح، عضو تیم ملی اسکی صحرانوردی نابینان کشورمون. خانم قلی فلاح سلام عرض میکنم خدمتون، بفرمایید که در حال حاضر با توجه به شرایطی که در کشور داریم شما تمریناتتون رو به چه شکل ادامه میدید و فکر میکنم خرداد ماه بود که در پیست توچال تمریناتی رو داشتین.
عرض سلام و ادب خدمت شما. خب راجع به تمرینات و در این ایامی که خب شرایط ویژه‌ای هستش، من تمریناتم اصولا توی خونه هست، به جایی که میتونم توی خونه حالا سعی میکنم که بدنم رو آماده نگه دارم و کسی که تو توچال تمرین داشتن ما نبودیم، بچه های اسنوبورد بودن، ما هیچ تمرینی نداشتیم. آخرین تمرین ما یک اسفند ما اردو رو ترک کردیم و دیگه هیچ.
پس بچه شهر رو نوردید همچنان تمریناتشون تو منزل دارن ادامه میدن؟
بله من در منزل دارم ادامه میدم. حالا یه مدت خیلی کوتاهی مثلا که موج کرونا یه ذره اومد پایین، من اون تایم حالا یه ذره اسکیت سواری و اینا رفتم که حالا بتونم بدنم برای اسکی آماده نگه دارم، ولی خب باز هم الان مجدد کرونا اوج گرفته باشم در منزل تمریناتم رو ادامه میدم.
خب اگر قرار باشه ما حالا فعلا که مسابقات پارالمپیک زمستانی هم قرار نیست برگزار بشه و فدراسیون جهانی اسکی هم هیچ برنامه مشخصی رو تا پایان سال حداقل 2020 میلادی اعلام نکرده، اما تا چقدر تمرین در منزل میتونه شما رو از نظر حالا بود ورزش حرفه‌ای روی فرم نگه قرار داره؟
خب توی منزل امکانات محدود هست. خب من خیلی دمبل های متفاوت، وزن های متفاوت، هالترونه هیچ ندارم، فقط خب یه دونه کش بدنسازیه و تو تمرینات که تو خونه یا هر جای دیگه ای بدون حالا وابستگی به دستگاهی چیزی میشه انجام بده انجام میدم، ولی خب قطعا کارایی ورزش حرفه‌ای و اینکه آدم تو باشگاه باشه، تو سالن باشه، تو پیست باشه، خب قطعا اینا رو نداره. اما خب دیگه حد الامکان دیگه با توجه به امکانات و شرایطی که هستش تا این حد میشه بدن رو آماده نگه داشت.
درست.
خب هر از چنگاهی هم با برادرم دوچرخه سواری و اینها میریم، حالا سعی میکنیم که بدنمون خیلی افت نکنه.
درسته. خب قلی فلاح یکم به عقب برگردیم، شما خب در اسکیت رکوردهایی رو ثبت کرده بودین، حالا چه 42 کیلومتر چه 72 کیلومتر، منتها متاسفانه حمایت نشد، هیچ کدوم از این رکورد هم در گینس ثبت نشد. آیا تو ادامه ی حال زندگی حرفه ایتون برنامه ای دارید واسه ثبت رکورد در گینس؟
ببینید هر چیزی یه تایم به خصوص خودش رو داره. من موقع هم انگیزه خیلی زیادی داشتم که متاسفانه کور شد، هم انرژی داشتم، همون تایم خب من تایمم کلا فقط برای اسکیت و میدانی بود، ولی الان من وارد ورزش اسکی شدم، حالا خب اسکیت رو هم کار میکنم، ولی فکر میکنم اگه باز هم من اسکیت رو حالا اسکیت استقامتی رو بخوام کار کنم بازم من چشمم آب نمیخوره کسی حمایت کنه، چون اون موقع هم گینس یه هزینه خیلی زیادی داشت.
چقدر؟
اون موقع فکر میکنم به پول ایران نزدیک 60 میلیون تومان بود، ولی الان خب با این وضعیت دلار قطعا چندین برابر شده.
بله.
و این از طرف مسئولین، از طرف دوستان همنو هم باید گفتی که دوستان همنو هم خیلی استقبال نکردم. این بود که خب من به خاطر اینکه بخوام بچه ها رو جذب این ورزش کنم اینطوری داشتم تلاش میکردم، وگرنه خب هی من میام رپورت بزنم چه فایده ای داره وقتی که نه تو گینس ثبت میشه نه بچه ها حمایت میکنن نه مسئولین. اینه که خب شاید از این به بعد اگر خواستم اسکیت کار کنم تفریحی
یا
حرکات نمایشی شاید کار کنم.
بسیار خوب. خانم قلی فلاح بفرمایید وضعیت تجهیزات به چه شکل است؟ من خاطرم هست موقعی که شما از مسابقات پارالمپیک زمستانی در کره جنوبی برگشتین خیلی این بحث مطرح بود که در واقع تجهیزات تخصصی اسکی چه برای نابینایان چه برای معلولان در کشور وجود نداره. بعد از این 3 سالی که الان داریم با هم گفتگو میکنیم شرایط واقعا فرق کرده، بهتر شده یا به همون شکله؟
خب بعد از اینکه خانم ترسولی نایب رئیس امور بانوان فدراسیون شدن، خب ایشون با من ارتباط دارن و پیگیر کارهای من هستن و از یکی از حالا شرکت ها و کارخانه های مبلغی بر من حالا به عنوان کمک هزینه این خرید اسکی فراهم کردن، اما خب اون مبلغ اونقدر نیست که من بخوام یه ست کامل حرفه‌ای بخرم. اما خب ایشون همچنان دارن پیگیری میکنن که حالا مبلغ رو بیشتر کنیم تا بتونیم این وسایل رو خریداری بکنیم. یه موضوع دیگه هم این که من یک برنامه رفته بودم، برنامه کوهگشت، برنامه تلویزیونی که اونجا مثل که یه سری از بیننده ها داوطلب شده بودن که مثل که حالا یه سری تجهیزات نمونم بدن، حالا یکیشون خواست که این کار بکنه ولی خب یه مقدار اسکی صحرانوردی تجهیزاتش طوری نیست که هر کسی حالا داشته باشه و بتونه بده. حالا اسکی آلپاین یه جوریه که خب همه اصولا آلپاینی هن، خیلی بچه ها صحرانوردی سعی شد که حالا از تجهیزاتشون هم نشد استفاده کنن.
میتونید بفرمایید که هزینه ست کامل تجهیزاتی که شما تو بعد قهرمانی برای آماده سازی چه بحث مسابقات پاراسی یا پارالمپیک نیاز دارید به چه شکل هست؟
چیزی که خود سرمربی تیم ملی پارو اسکی حساب کردن چیزی نزدیک به 1000 یورو هستش. البته فکر میکنم ایشون تجهیزات مخصوص نابینایی رو هنوز حساب نکرد، یعنی اسپیکر و میکروفون رو هم اگر بهش اضافه کنن اون هم فکر کنم نزدیک 300 دلاری میشه که در مجموع شاید به 1300 دلار برسه.
پس با یه هزینه 34 میلیون تومانی این موضوع قابل رفعه. امیدواریم که کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون نابینایان و هر کسی که در واقع این مصاحبه رو داره گوش میده میتونه کمک بکنه. طبیعتاً انتظارها از کمیته پارالمپیک و فدراسیون نابینایان بیشتر هست به جهت اینکه ما امثال خانم قلی فلاح رو در رشته اسکی صحرانوردی نداریم و شاید ایشون در نابینایان تنها فردی هستن که وارد این عرصه شدن. طبیعتاً اگر از ایشون حمایت بشه میتونه باعث انگیزه تو سایر ورزشکاران نابینا و کمبینا بشه که به این سمت بیان. تشکر میکنم خانم قلی فلاح، صحبت پایانی شما رو میشنویم.
حالا تنها چیزی که الان منو خوشحال میکنه اینه که فعلا یک شخصی به اسم خانم توسلی هستن که پیگیر کارهای من دارن. من ازشون تشکر میکنم. و موضوع دیگه‌ای که منو خوشحال میکنه اینه که در دو اردوی آخر 5 نفر از دوستان نیمه بینا به تیم اسکی پیوستن. امیدوارم که بتونن وارد تیم ملی بشن و بتونیم در مسابقات بین‌المللی آینده، مسابقات بین‌مرزی، تیم نابینایان و کمبینایان داشته باشیم، نه فقط من باشم. خودم دونستم از کسایی که حامی من بودن و حسن تشکر کنم، آقای سوساو شمشکی، فدراسیون جانبازان معروفی، کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون نابینایان و کمبینایان و تک تک مربیای عزیزم که همیشه همراه من هستن.
ما را در @ ایران سپید دنبال کنید.
به نام خدا، علی خویا هستم، مدرس دانشگاه، مؤلف و مترجم 12 عنوان کتاب تخصصی. در این بخش می‌خوایم در تو با کلید واژه‌ها و ادبیات کلیدی مذاکره با هم صحبت بکنیم. اولین ویژگی که یک جلسه مذاکره اثر بخش باید داشته باشه و مذاکره کننده حرفه‌ای باید به این موضوع توجه بکنه اینکه موضوع مذاکره یک کار فرایندیه و فرایند محوره. در واقع یک مذاکره کننده حرفه‌ای باید یک نقشه کش و نقشه خون حرفه‌ای باشه، خیلی عامیانه و خیلی ساده اگر بخوایم خدمتتون عرض بکنیم. هم باید بتونه نقشه های خوب بکشه یا فرایند خوب رو طراحی بکنه، هم باید بتونه نقشه ها رو بخونه و فرایند ها رو خوب بتونه طراحی بکنه. یک مذاکره کننده باید از قبل بتونه پیش بینی بکنه، طراحی کنه مسیر مذاکره رو که در این مذاکره قراره چه اتفاقاتی بیفته و به کجا ما میخوایم برسیم و ایفسوهایی که قرار در جلسه مذاکره اتفاق میفته شامل چه مواردیه. ایف سوی که خدمت شما عرض میکنم اما و اگرها، اگر به این شرطها، اگرهایی که ممکنه در جلسه مذاکره وجود داشته باشه باید این مذاکره کننده حرفه‌ای در واقع بتونه از پس این قضیه بر بیاد. خیلی ساده اگر این موضوع رو بخوام خدمت شما عرض بکنم، مذاکره، فرق بین جلسه مذاکره و جلسه گفتگو دقیقا در همینجا مشخص میشه. ما وقتی که با یک فرد میخواییم گفتگو بکنیم هیچ نقشه‌ای، هیچ ذهنیتی از قبل در ذهنمون وجود نداره. شروع می‌کنیم با این فرد به گفتگو کردن. ولی کسی که می‌خواد مذاکره بکنه حتما باید بدونه در ساعت اول، ثانیه اول چه مباحثی رو باید باز بکنه و اول باید چی رو بگه، دوم باید چه موضوع رو مطرح بکنه، سوم باید چه نتیجه‌ای رو بگیره و کی باید نتیجه بگیره، کی باید کارو تموم شده بدونه. در واقع مذاکره کننده حرفه‌ای برای تمام زمان، ساعت، و کار خودش در واقع داره نقاشی میکنه و طراحی میکنه این فرایند کاری که باید انجام بشه. به این ما میگیم فرایندی بودن جلسات مذاکره. دومین موضوعی که در واقع واژه‌ای که در ادبیات مذاکره مهم هست و به اون اهمیت داده میشه بحث موضوع مذاکره است. من میخوام یک مثال خیلی ساده خدمت شما عرض کنم. چه کنیم جلسات مذاکره ما اثر بخش بشه؟ برای اینکه جلسات مذاکره ما با هر فردی تبدیل به یک جلسه مذاکره اثر بخش بشه، برای اینکه جلسه مذاکرات ما با مشتریان تبدیل به جلسه مذاکره اثر بخش بشه، باید چند تا چیز مشخص بشه. اولین چیزی که مشخص میشه موضوعه و این موضوع جزو کلید واژه‌های مذاکره است. اگر ما با هر فرد و با هر کسی که می‌خوایم مذاکره کنیم موضوع رو مشخص کنیم، اثر بخشی جلسه مذاکره ما افزایش پیدا می‌کنه. ولی اگر بدون موضوع، بدون قید کردن موضوع، بدون اینکه در فرایند مذاکره با اون فرد دائما موضوع رو یادآوری کنیم، شروع کنیم مذاکره کردن، ممکنه جلسه مذاکره ما که قرار بود در یک جلسه جمع بشه به ده‌ها جلسه کشیده بشه و در پایان هیچ جلسه اثر بخشی ما با اون فرد نداشته باشیم. یا به طور مثال باید زمان مشخص بشه. حتما باید بگیم که ما در این جلسه مذاکره چقدر می‌خوایم زمان شما رو بگیریم و شما چقدر زمان تخصیص بدید برای اینکه این محصول رو تست بکنید. پس موضوع باید مشخص بشه و من در حال هوش این موضوع بتونم جلسه مذاکره خودم رو ببندم. و اما سومین عامل و فاکتوری که بسیار مهمه که من در جلسات مذاکره رعایت بکنم، هدف از جلسه مذاکره است. نباید هدف رو گم بکنم و نباید با بی هدفی یا با هدفهای بسیار غیر منطقی و غیر معقول بخوام وارد جلسه مذاکره بشم. یک نکته بسیار مهم، هدف از جلسات مذاکره چیه؟ خیلی ساده، هدف وین وین. یعنی باید من فرایندی رو طراحی بکنم طوری در جلسه مذاکره عمل بکنم که هر دو طرف برنده بشن. کاسب‌های سنتی اخلاق خوبی داشتن. وقتی که میدونستن شما میخوای ضرر بکنی، زیان بکنی، حاضر به معامله نمیشدن و خودشون به زبان خودشون میگفتن که شما داری زیان میکنی، من با حاضر به زیان شما نیستم. ولی در بعضی مذاکرات ما میبینیم طرف مذاکره کننده فقط میخواد برنده بشه، فقط میخواد امتیاز بگیره. این کاملا اشتباه و من باید به این مسئله برسم که جلسه مذاکره یعنی برنده برنده، چون من در جلسه مذاکره دنبال یک فرآیند بلند مدت، دنبال یک ارتباط بلند مدت با مشتریم هستم. نباید فقط جلوی پامو نگاه بکنم. اگر من میخواهم در زمان بلند مدت، در فرآیند بلند مدت با مشتری خودم در ارتباط باشم، پس نباید جلوی پامو نگاه بکنم. حتما باید به منافع و مواضع طرف مقابلم توجه بکنم تا به یک هدف وین وین برسیم. مذاکره کننده هایی که برای خودشون هدف دارن، هدف تعیین میکنن، بسیار موفق تر از مذاکره کننده هایی هستن که بدون هدف وارد جلسه مذاکره میشن و دقیقاً اون هدف به صورت کمی و کیفی مشخص میشه. تفاوت مذاکره با گفتگو دقیقاً اینجاست. من در مذاکره هدف های کمی و کیفی برای خودم تعیین میکنم و برای رسیدن به اونها تلاش میکنم و هدف من برنده برنده بودنه. در گفتگو به این شکل نیست. من ممکنه اصلا هدفی نداشته باشم از اینکه تلفنی دارم به یک همکار میزنم، به یک دوست و به یک فامیل میخوام گفتگو بکنم یا به یک همکار خودم میخوام گفتگو بکنم. در جلسات مذاکره معمولا اهداف همون اول جلسه گفته میشه. به طور مثال ما در این جلسه مذاکره در مدت زمان مشخص میخواهیم به این هدف دست پیدا کنیم. این خیلی اثر جلسه مذاکره من افزایش میده تا اینکه بدون هیچ مشخصه ای من وارد جلسه مذاکره بشم. من یک مثال دیگه خدمت شما عرض میکنم. رئیس شما و مدیر شما داخل اتاق خودش داره کارهایی انجام میده. من میخواهم ایده و طرحی رو به مدیر خودم اعلام بکنم. وارد اتاقش میشم و شروع میکنم به صحبت کردن. مدیر و رئیس من در حین انجام کار داره به حرفای من گوش میده. چند درصد احتمال میدید که حرفای شما رو دقیقاً مورد بررسی قرار بده و حرف شما توجه بکنه؟ ولی در یک صحنه دیگه من وارد اتاق مدیر یا رئیس خودم میشم و بهش میگم که آقای مدیر، آقای رئیس، من میخواهم 2 دقیقه وقت شما رو بگیرم، زمان رو مشخص میکنم، در ارتباط با یک موضوع بسیار مهم، افزایش فروش، تخفیفات، قیمت گذاری، جوایز، جشنواره، موضوع رو مشخص میکنم. مدیر وقتی که میبینه من زمان رو مشخص کردم و موضوع رو مشخص کردم، کار خودش رو میذاره کنار، میاد روبروی من میشینه و میگه خب موضوع خودت مطرح کن. این میشه یک جلسه اثر بخش. ما حتی در مذاکرات تلفنی هم داریم، من به عنوان یک مشتری، به عنوان یک فروشنده تماس میگیرم با مشتری خودم بدون اینکه مشخص بکنم زمان و موضوع رو، سریع وارد بحث میشم، اثر بخش اون جلسه تلفنی پایین میاد. امتحان کنید، اگر کار بسیار مهمی رو با یک فرد بسیار مهم و بسیار بیزی و شلوغی رو دارید که وقت نداره، دائما درگیره، تماس بگیرید، بگید من میخواهم یک دقیقه وقت شما رو بگیرم. پشت تلفن دقت کنید، ایشون وقت که میبینه شما زمان رو مشخص کردی، موضوع رو مشخص کردی، هدف رو مشخص کردی، ممکنه کارهای دیگرش رو بذاری کنار و با دقت بیشتری به شما گوش بده تا اینکه شما تماس بگیرید و بخواید موضوع خودتون رو همینطور بدون مقدمه با ایشون مطرح بکنید. فن مذاکره و مهارت مذاکره 80% از طریق تمرین و تجربه به دست بیاد. با خوندن چند تا کتاب و با رفتن چند تا کلاس نمیتونیم تبدیل به یک مذاکره کننده بسیار حرفه‌ای بشیم. حتما باید تمرین بکنیم، تجربه بکنیم. من چند تا تمرین خدمت شما عرض میکنم. برای اینکه تون صدامون شبیه به یک مذاکره کننده حرفه‌ای بشه، با تونالیتاهای صداهای مختلف صدای خودمون رو ضبط بکنیم و یک موضوعی رو ریپیت بکنیم، تکرار بکنیم، تکرار بکنیم تا صدای ما تبدیل به یک صدای مذاکره کننده خوب و عالی بشه. یا ورزش‌های خاصی رو برای اینکه بتونیم تبدیل مذاکره کننده حرفه‌ای بشیم انجام بدیم.
دوستان، بزرگواران، ما همچنان منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. تنها مون نگذارید. خدا نگهدار.